سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من آرش همایون با همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد میگوید که حکومت طالبان با وجود مدیریت سیاسی، امنیتی و اقتصادی با مخالفت‌های فزاینده زاید البینی روبروست. در گزارش آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد که امروز منتشر شد، وضعیت افغانستان در 3 ماه گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته. بر اساس گزارش به نظر می‌رسد که مقام‌های طالبان با اختلافات زاید البینی فزاینده در مورد مسائل کلیدی حکومت از جمله تطبیق ممنوعیت مواد در مواجهن و در 3 ماه گذشته حقوق زنان در عرصه های مختلف نیز بیشتر سرکوب شده. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این گزارش تبصره نکرده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سازمان صحی جهان میگوید که در حال گسترش خدمات صحی برای مادران و کودکان در ولایت بامیان است. این سازمان امروز در اعلامیه‌ای گفته که نهاد خیریه ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی 1.1 میلیون دلار را در این عرصه کمک کرده. گفته می شود که از این پول که به صندوق کمک های بشری افغانستان سپرده شده، خدمات روانی به مادران و خدمات عمومی به اطفال ارائه می شود. بانک که در حال حاضر رقم مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان مشخص نیست، اما سازمان ملل متحد اخیراً گفته که در هر 2 ساعت 1 مادر در افغانستان هنگام زایمان جانش را از دست می دهد. دلیل این مرگ و میر عدم موجودیت امکانات صحی خوانده شده. ستر محکمه پاکستان امروز حکم صادر کرد که ذوالفقار علی بوهتو، صدر اعظم آن کشور که 44 سال پیش پس از محکومیت به قتل به دار آویخته شد، عادلانه محاکمه نشده. قاضی فائز عیسی، قاضی القضات پاکستان، پس از تصمیم مشترک یک هیئت 9 نفری امروز گفت که آنها دریافتند که در زمان محکومیت ذوالفقار علی بوهتو محاکمه عادلانه رعایت نشده. این حکم در پاسخ به درخواست آصف علی زرداری، رئیس جمهور سابق پاکستان و داماد ذوالفقار علی بوهتو صادر شد که در سال 2011 به ستر محکمه پاکستان راجع شده بود. زرداری از ستر محکمه خواسته بود تا در مورد حکم اعدام ذوالفقار علی بوهتو بررسی کند. بوهتو در سال 1979 میلادی پس از محاکمه در دوران رژیم نظامی جنرال ضیاءالحق اعدام شد. ذوالفقار علی بوهتو مؤسس حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی است که در حال حاضر از سوی بلاول بوهتو زرداری نواسه او اداره می شود. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید کشورها باید استفاده از سلاح‌های مرگبار را متوقف کنند. او ناوقت روز گذشته در شبکه اکس یا تویتر سابق به مناسبت روز جهانی خل سلاح و آگاهی دهی از عدم گسترش آن افزود که خل سلاح و آگاهی دهی از عدم گسترش آن نه تنها برای آینده صلح‌آمیز بلکه برای موجودیت همه بشریت نیاز است. و خبر آخرین که یک شهروند جرمنی که 217 بار به گونه عمدی واکسین کرونا را تزریق کرده، با هیچ گونه عارضه جانبی روبرو نشده. خبرگزاری فرانسه این خبر را امروز بر اساس یک تحقیق منتشر کرده که بالای این فرد که احتمالاً بیشترین واکسین را در جهان دریافت کرده انجام شده. این شهروند جرمنی که نامش افشا نشده 62 سال دارد و سیستم دفاعی بدنش همچنان به گونه مؤثر فعالیت می‌کند. لوی سارنوالی شهر ماگدبورگ جرمنی تحقیقات را در مورد اتهامات فساد در این قضیه آغاز کرده، اما تا هر روز هیچ نوع اتهام جرمی در آن ثبت نشده است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را در مورد افغانستان دایر می کند. از یک کارشناس هم در این مورد می شنویم.
تا هنوز نه یوناما تانسته کدام تصمیم را بگیره و نه هم شورای امنیت و نه هم سازمان ملل متحد. صرف یک گزارش است که در چند ورق کاغذ تهیه می شود.
نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان میگوید که برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی، مشارکت زنان در جامعه ضروری است. از بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر و حقوق معلولین افغانستان که جایزه بین‌المللی زنان شجاع سال 2024 میلادی وزارت خارجه آمریکا را دریافت کرده هم می‌شنویم.
از ابتدا در جریان نبودم که چطور کاندید شدیم و راستش کم بی خبر بودم، اما فکر میکنم از طرف امو سفارتخانه های آمریکا در کشورهای مختلف هست، از طرف از اونا کاندید میشه.
گزارش هم داریم در مورد این که بعد از حملات تیارات بی پیلوت اوکراینی، آتش سوزی در یک ذخیره نفت در روسیه رخ داده. در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
از قریه نم ولسوالی شاران هستی؟
آن کاکا
تو خو بچه ام هستی؟ من پدرت کرم خان هستم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد افغانستان نشست را دایر می کند و در آن روزا اوتونبایوا رئیس دفتر یوناما نیز شرکت خواهد کرد. اما پیش از برگزاری این نشست، گزارش جدید سه ماهه آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نیز منتشر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست دیگری را درباره افغانستان برگزار می کند، سرمنشی این سازمان در گزارش جدید خود درباره افغانستان گفته است که مقامات طالبان درباره مسائل کلیدی مربوط به حاکمیت خود اختلاف نظر دارند. در گزارش سه ماهه آنتونیو گوتریش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد وضعیت افغانستان از نوامبر 2023 تا فوریه 2024 نوشته شده، گفته شده که این اختلاف نظر در برای مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی و حتی ممنوعیت کشت خشخاش و تولید مواد مخدر وجود دارد. در این گزارش که امروز منتشر شده، طالبان به دلیل سهم گسترده ندادن به مردم در روند اداری و تصمیم گیری ها ناکام خوانده شدند و گفته شده که علی‌رغم وعده ها و تلاش های مقامات طالبان برای مشارکت مردم در سطح محلی و ملی، پیشرفت در این زمینه حاصل نشده است. در این گزارش همچنان نوشته شده است که تمام حسابات طالبان محدود به کسانی است که بر رهبری آنها متحد هستند، اما حکومت طالبان همواره مدعی شده است که به همه در حکومتشان سهم داده شده است. در گزارش جدید سرمنشی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به ویژه در مورد ممنوعیت‌های طالبان بر دختران و زنان نوشته شده و گفته شده که این محدودیت‌ها همچنان ادامه دارد و علاوه بر آن تا پایان سال 2023 اتهامات مربوط به بازداشت خودسرانه دختران و زنان و بدرفتاری با آنها پس از بازداشت نیز مستند شده است. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به نقل از یونما، در سه ماه دست کم به 5 قتل فراقانونی و دستگیری خودسرانه 7 تن از نیروها و مقامهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان نیز اشاره شده است. در این گزارش از مجازات حکومت طالبان در محضر عام نیز به عنوان نقض حقوق بشر یاد شده است. با این حال حکومت طالبان بر تصمیمات خود اصرار داشته و مدعی شده که با انجام این کار حدود شرعی را اجرا کرده است. در گزارش جدید سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، در بخش وضعیت امنیتی افغانستان نوشته شده است که از اول نوامبر 2023 تا 10 جنوری 2024 تعداد حوادث امنیتی نسبت به ماهای مشابه در سالهای 2022 و 2023 افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، سازمان ملل متحد در این مدت 1508 مورد امنیتی را به ثبت رسانده که نسبت به زمان مشابه در سالهای 2022 و 2023 38% افزایش را نشان می دهد. بر بنیاد این گزارش، گروه های مسلح مخالف طالبان تا کنون یک چالش بزرگ برای طالبان از نظر کنترل زمینی ایجاد نکردند، در حالی که جبهه آزادی ادعا کرده است که از اول نوامبر 2023 تا جنوری 2024 24 حمله را علیه طالبان انجام داده است. در این گزارش همچنین به حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش از نوامبر 2023 تا فوریه 2024 اشاره شده است که نسبت به سال گذشته کاهش را نشان می‌دهد. حکومت طالبان بارها مدعی شده که امنیت سرتاسری افغانستان تامین و شاخه خراسان گروه داعش سرکوب شده است، اما در گزارش سرمنشی ملل متحد آمده است که مقام‌های طالبان دو نفر را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت و گروه داعش به گونه غیر قانونی کشتند و 17 نفر دیگر را خودسرانه دست دستگیر و شکنجه کردند. در گزارش گوترش در مورد وضعیت بشری در افغانستان نوشته شده است که تقریبا نیم از جمعیت این کشور در فقر به سر میبرند و این وضعیت بیشتر زنان و کودکان را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس این گزارش در سال 2024 3.6 میلیارد دلار برای کمک به 17.3 میلیون افغان که به کمک‌های بشردوستانه فوری نیازمندند نیاز است. در این حال انتظار می‌رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد افغانستان نشست برگزار کند. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد روز گذشته در باره این نشست بر رسانه‌ها گفت:
به همین ترتیب برای شما خبر می دهم که فردا در شورای امنیت در پیوند به ماموریت کمک رسانی ملل متحد در افغانستان یا یونما جلسه برگزار می شود. پس از این نشست روزا اوتومبایی و نماینده ویژه سرمنشی عمومی در افغانستان در حاشیه این نشست شورای امنیت در کنار شما خواهد بود.
اخیراً این دومین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره افغانستان است که برگزار می شود. به تاریخ 26 فوریه شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره وضعیت افغانستان جلسه برگزار کرد که در آن معاون سرمنشی این سازمان در امور سیاسی و صلح معلومات را در مورد افغانستان به نشست شورای امنیت پشت درهای بسته ارائه کرد.
در گزارش همکارم شنیدید که سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. لحظات قبل با محمد اسحاق اطمر آگاه سیاسی افغان صحبت داشتم. نخست پرسیدم که شورای امنیت سازمان ملل متحد در گذشته نیز بارها در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. آیا همچو گزارش ها وضعیت حقوق بشری در افغانستان را تغییر خواهد داد؟
یوناما در هر ربع گزارش در مورد مسائل حقوق بشری به ملل متحد ارائه میکنه، اما ای که این گزارش ها چقدر پیگیری میشه این بحث جداگانه است، ولی وظیفه یوناما صرف تهیه گزارش و راپور ربعوار است که اینا به شورای عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد ارائه میکنن. در اونجا باز این سازمان ها فیصله میکنن که در مورد گزارش چی تصمیم گرفته میتونن. به نظر ما تا هنوز نه یوناما تانسته کدام تصمیم را بگیره و نه هم شورای امنیت و نه هم سازمان ملل متحد، بلکه صرف یک گزارش است که در چند ورق کاغذ تهیه میشه و او به سازمان ملل متحد ارائه میشه.
آقای اطمر، این گزارش در حال ارائه میشه که حدود دو هفته به نوروز و آغاز مکاتب باقی مانده. آیا به عقیده شما طالبان در سال جدید تعلیمی به دخترای بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را خواهند داد یا خیر؟
باور ما این است که طالبا به سال تعلیمی جدید هم برای دخترای بالاتر از صنف شش اجازه نخواهد دادن. چی؟ این جزء فکر ایدئولوژیک طالب هاست که اونا مخالف تعلیم زن هستند. این در حقیقت یک فکر بسیار عقب گرایانه و یک فکر محدود و منحصر به خود طالب هاست که در هیچ جامعه اسلامی و در هیچ روایت اسلامی این مشروعیت خود نداره. از خاطر باور ما ایست که در دوره اول طالب ها هم اینا مخالف کار و تعلیم دخترها بودند و فعلا هم اینا مخالف تعلیم زنها و دخترها هستند و احیانا تصورم این میشه که شاید در آینده ها محدودیت های بیشتر اینا روی کار و فعالیت زنا وضع کنند.
آقای اطمر، به غیر از ارائه همچو گزارش ها جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد چه کارهای عملی را برای تغییر وضعیت حقوق بشری در افغانستان میتونه انجام بده؟
سازمان ملل متحد ابزار زیادی به دست داره. اگر واقعا اونا بخوان که وضع موجوده را در افغانستان تغییر بدن، اینا میتونن تحریما را سر مقامات طالبا وضع کنن، تحریما سر دارایی از اینا وضع کنن، تحریمات سر سفرهای از اینا وضع کنن. چنانچه ما امروز میبینیم مقامات بلند رتبه طالبان بر کجای دنیا بجز کشورهای اروپایی دیگه اینا سفر میکنن و حتی در سال گذشته اینا به کشورهای اروپایی هم سفرهای داشتن و با وجود از اینکه این تعذیرات روی رفت و آمد از اینا روی سفرهای از اینا وضع شده بود، لیکن اینا این تحریمات عبور کردن و به سفرهای منطقوی و کشورهای دیگه ادامه دادن. اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد و در مجموع سازمان ملل متحد بخواهم میتونه که حتی سر کشورهای که اونا رابطی نزدیک با طالبان دارن تعذیرات در مورد دارایی سفر و دیگه امکاناتی که طالبان از اونجا به دست میارن وضع کنن.
مصاحبه با محمد اسحاق حتمر، کارشناس سیاسی افغان و استاد پانتون در شهر برلین جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، میگوید که برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی و ادامه جنگ‌ها در افغانستان، مشارکت زنان افغان در جامعه ضروری است. شماری از زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم میگویند شرایط زندگی زنان روز به روز سخت‌تر شده و به دلیل تهدیدات صدای خود را نیز بلند کردن نمی‌توانند. طالبان در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان بر افغانستان با صدور فرمانهای پیهم بیشترین محدودیتها را بر زنان و دختران افغان وضع کردند که به همین دلیل هم از سوی جامعه بین المللی و سازمانهای جهانی به نقص گسترده حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان متهم شدند. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، میگوید که حقوق بشر و مشارکت کامل زنان در جامعه برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی، رادیکال شدن و ادامه جنگ در افغانستان ضروری است. رینا امیری روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که آنان باید حقوق بشر را در افغانستان تقویت کنند. او افزوده است که مشارکت همه‌جانبه زنان در جامعه را نمی‌توان نادیده گرفت یا از اولویت خارج کرد. رینا امیری همچنان گفته است که در افغانستان تحت کنترل طالبان وضعیت بشری و حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران افغان به شدت ویران کننده است. در همین حال شماری از زنان و دختران که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنند میگویند شرایط برای زندگی زنان در افغانستان روز به روز دشوارتر شده و کسی نیست که صدای آنان را بشنود. یکی از این دختران که از گفتن نامش در گزارش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت:
هر روز شرایط زندگی بر دخترها و زنان افغانستان در افغانستان تنگتر میشه. محرومیت هایی که پس از دیگر برای اینا رسید و امروز حتی اجازه گشت و گذار کردن در بازارها و در محیط ها به خاطر رفتن به آموزشگاه ها را ندارن که به بهانه های مختلف اینا دستگیر میشن. امروز اکثریت فامیل ها به دخترشون اجازه بیرون شدن از خانه را نمیده و همه اونا را خانه نشین ساختن. یک تاثیر بسیار مستقیم بالای اوضاع روحی و روانی تمام دخترای افغانستان گذاشته.
یک بانوی دیگر که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت: زنان در افغانستان امنیت جانی ندارند و به همین دلیل هیچ کس صدای خود را بلند کردن نمیتواند.
فعلا برنامه های اعتراضی گرفته نمیشه. دادخواهی ها خیلی کمرنگ شده به خاطر که همه از امنیت خود میترسه. از لحاظ امنیتی همه فعلا تحت خطر جدی قرار دارن، ولی نهادهای بین المللی و سازمان ملل، سازمان حفظ بین الملل، اینا هم خاموشی اختیار کرده و هیچ اصلا در فکرشان نیستن که اینا به چی وضعیت به سر میبره.
و ای خواهان توجه سازمان های حقوق بشری برای بهتر شدن وضعیت زنان در افغانستان شد. این در حال است که دیدبان حقوق بشر نزدیک به یک ماه پیش در گزارش گفته بود طالبان در حدود 2.5 سال گذشته و پس از گرفتن دوباره قدرت در افغانستان جدیترین بحران حقوق بشری را در جهان ایجاد کردند. همزمان با این، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد اقدامات حکومت طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را ظالمانه خوانده و از جامعه جهانی خواسته بودند که اپارتاید جنسیتی را من حیث جنایت علیه بشریت بشناسد. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هفته پیش در گزارش جدید خود درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان گفته بود که با گذشت بیش از 2.5 سال از تسلط طالبان بر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در این کشور در حال بدتر شدن است. اما حکومت طالبان بارها مدعی شده است که حقوق هم افغانها از جمله دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با این وجود ریچارد بنت در گزارشش گفته بود که طالبان در حمایت از حقوق بشر افغانها ناکام ماندند و به ویژه به احترامی آنها به حقوق اولیه دختران و زنان در جهان به سابقه بوده است.
Israel has many friends and allies. Human rights, but when they're mistaken, human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بعد از حملات تیارات بی پیلوت اخیر اوکراینی بر روسیه، آتش سوزی در یک ذخیره نفت در سرحد با اوکراین رخ داده است. دو حمله پیهم تیارات بی پیلوت اوکراینی امروز منطقه کورسک در روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین را هدف قرار دادند. تا هنوز از تلفات احتمالی در این حملات گزارش دادن نشده. همکارم فرشتنگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک انبار ذخیره نفت در غرب منطقه کورسک روسیه در نزدیک مرز اوکراین پس از دو حمله پیهم تیاره‌های بدون سرنشین آتش گرفت. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، تیاره‌های بدون سرنشین که ذخایر نفتی روسیه را هدف قرار دادن مربوط به اوکراینند. رومن استارلوت، والی منطقه کورسک روسیه، میگوید که در این عملات که صبح امروز چهارشنبه 6 مارچ رخ دادن به کسی آسیب نرسیده. بخش روسی رادیو آزادی بر اساس تصاویری که در تلگرام نشر شده خبر داده است که تیاره‌های بدون سرنشین اوکراین در قلمرو فابریکی میخایلوفسکی سقوط کردند. این یکی از بزرگترین فابریکه های استخراج و پروسس آهن در روسیه است. این فابریکه آهن روسی در 2023 در فهرست تحریم های امریکا شامل شد. وزارت دفاع روسیه می گوید که صبح امروز سه تیاره بدون سرنشین را سرنگون کرد که دو تیاره آن در منطقه کورسک و یکی دیگر آن در منطقه بلگراد از بین رفتند. پس از حمله غیر موجه روسیه بر اوکراین، تیاره های بدون سرنشین به طور منظم بر فراز حریم هوایی روسیه پرواز می کنند. وزارت دفاع روسیه این تیاره ها را مربوط اوکراین می خواند، اما اوکراین رسماً در این مورد چیزی نگفته. جنگ روسیه در اوکراین در 24 فوریه دو ساله شد، اما درگیری ها هنوز هم در این کشور ادامه دارد و هیچ نشانه از خاتمه آن وجود ندارد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، تازه ترین ها رو در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بنفشه یعقوبی، فعال حقوق بشر و حقوق معلولین افغانستان، همراه با چند زن دیگر جایزه بین‌المللی زنان شجاع سال 2024 میلادی وزارت خارجه آمریکا را دریافت کردند. این جایزه روز دوشنبه از سوی آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، و جل بایدن، بانوی اول آن کشور، به بنفشه یعقوبی و 12 زن دیگر داده شد. همکارم خجسته کبیری با فرشته یعقوبی مصاحبه کرده. نخست در مورد چگونگی دریافت این جایزه پرسیده است.
سلام و سپاس از شما و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون. به این جایزه فکر میکنم که چون من از ابتدا در جریان نبودم که چطور کاندید شدیم و راستش کم بی‌خبر بودم، اما فکر میکنم از طرف امو سفارتخانه‌های که در کشورهای مختلف، سفارتخانه‌های آمریکا در کشورهای مختلف هست، از طرف از اونها کاندید میشه. بعد یک پروسه رقابتی است که بین کشورهای مختلف دنیا هر کشور کاندیدای خود داره و بعد از داشتن یک پروسه کلان رقابتی و بررسی هایی که صورت میگیره، بعد از او باز اینا انتخاب میکنن هر سال چند نفر که امسال من در بین امو فاینالیست های کسایی که انتخاب شده بودم.
دریافت جایزه چقدر میتونه به شما کمک بکنه در زمینه رساندن خواست های زنان افغانستان که تحصیل، کار، فعالیت های سیاسی و اجتماعی
در جامعه است.
دلیلی که من به خاطر دریافت این جایزه کم احساس خوشی داشتم و خوشحال هستم و خوشحال بودم همی است که یک پلتفرم دیگه را ایجاد کرد که من تانستم از با استفاده از او پلتفرم صدای بی‌صداترین قشر که میتونم بگم در کره زمین صدای بی‌صداترین قشر شدم که او زنها و دخترهای افغانستان هست و ویژه زنها و دخترهایی که دارای معلولیت هستن و سایر اقشار آسیب پذیر. من امیدوار هستم که صدای من و صدای تمامی عزیزایی که در راستای حقوق بشری مردم افغانستان فعالیت میکنن و تلاش میکنن شنیده شود و ما بتانیم یک روز شاهد بهبود وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان باشیم.
با توجه به بک‌گراند کاری که شما در زمینه حقوق بشر در افغانستان داشتین، پس از حاکمیت طالبا چگونه ارزیابی میکنین وضعیت حقوق بشری در افغانستان را؟
متاسفانه ما و شما از سال 2021 تا به حال هر روز شاهد اعمال محدودیت‌های جدید در مورد برای خانم‌ها هستیم و متاسفانه رنجی که خانم‌های افغانستان و دختر خانم‌های افغانستان می‌کشند در کره زمین هیچ کس دیگه نمی‌کشه. ما شما زیاد کشورهای اسلامی رو در دنیا داریم، کشورهای غیر اسلامی رو داریم، کشورهای کمونیستی داریم، کشورهایی که میتونم بگم حتی آزادی‌های سیاسی در او ممنوع هست و مردمشان آزادی‌های سیاسی رو ندارن چه زن و چه مرد. اما هیچ کسی در دنیا در حال حاضر رنج زن افغانستان و مشقت زن افغانستان نکشیده و نمیکشه. متاسفانه سالی که گذشت برای ما خانمای افغانستانی سال خوبی نبود و سالی بود پر از چالش، پر از درد، پر از رنج. اما امیدوار هستم که سالی که در پیش رو هست و روزایی که پیش رو هست برای ما شما روزنه‌هایی را باز بکنه و روزنه‌های کوچک و بزرگ را به سوی رسیدن به آرزوها و در واقع رویهایی که زن و دختر افغانستان
خانم یعقوبی، در ماه فوریه سال روان میلادی چندین نشست از طرف سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شد که طالبان در او حضور نداشتند و ظاهرا نتیجه مثبت هم در پی نداشت. به خاطر حل اساسی بحران موجود در افغانستان چی نیاز است؟
در قسمت وضعیت افغانستان ما دو تا چیز نیاز داریم. یکی این که کشورهایی که ابرقدرت هستند چه در شرق و چه در غرب، کشورهای غرب شرق، کشورهای منطقه، کشورهای غربی، اینا باید در واقع بازی‌هایی را که بین خود دارن و رقابت‌هایی که بین خود دارن در سی تعامل با افغانستان یک طرف بگذارن و یک اجماع جهانی در مورد افغانستان ایجاد شود. و بحث اساسی تری است که مردم افغانستان و در واقع همه بتونن با یک اتحاد و همبستگی برای حقوق بشری مردم افغانستان و از جمله زنای افغانستان بیستن. و پیام ما هم برای دولت دفکتوی است که اونا نمیتونن بدون مردم افغانستان در افغانستان حکومت کنن. مردم افغانستان صاحبان اصلی و خاک هستند و همه با هم باید در یک افغانستان فراگیر و همشمول با صلح زندگی بکنند.
در دو نیم سال گذشته زنان معترض افغان در پی اعتراضهایشان مورد سرکوب، خشونت و همچنان بازداشت از سوی حکومت طالبا قرار گرفت. خواست شما برای رهایی زندانیان زنان معترض از بند حکومت طالبان چی هست؟
خاص ما از حکومت طالبانی است که احساس بکنند که امو زن و دختری که در افغانستان است از اعضای خانوادهشان از افغانستان یک جامعه بسیار سنتی هست و خانمایی که به زندان میرن متأسفانه بعد از بیرون شدن از زندان هم باز به مشکلات دیگه دست پنجه نرم میکنن و مسائل دیگه سر راهشون میآیه و خاص ما است که هر چی سریعتر داره بدون هیچ توقف، بدون هیچ اندک طولانی کردن زمان آزاد بکنن و اجازه بدن که مردم افغانستان با زندگی عادی خودشان ادامه بدن. و ما هم فقط میخوایم که با تمام حقوق بشری خود، چه حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دسترسی داشته باشه.
امروز شما با توجه به چالش هایی که در زندگی داشتین تانستین که به یک موفقیت کلان امروز برسین و این جایزه را از آن خود کنین. گفتنی شما به زنان و دختران افغان که فعلا از تمام حقوقشان محروم هستند و در یأس و ناامیدی به سر میبرن چی هست؟
برای من باعث یک کسی که شهروند افغانستان هستم و یک کسی که دارای معلولیت هستم سختی ها چند برابر بوده. برای چیزی که من فکر میکنم و پیام به من برای خانم ها در افغانستان این هست که مقاوم باشین، شجاع باشین، بیستین. مطمئنن ما شما یک روزی به تمام حقوق خود برسیم. عزم و اراده تان با خود داشته باشین. فراموش نکنین که ما و شما موفق هستیم، پیروز هستیم و حتما به نتیجه میرسیم.
تشکر از شما.
مصاحبه با بنفشه یعقوبی را از رادیو آزادی شنیدید.
پ
تداخل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان ملل متحد می گوید که حکومت طالبان با وصف مدیریت سیاسی، امنیتی و اقتصادی با مخالفت های فزاینده ذات البینی روبروست. سازمان صحی جهان می گوید که در حال گسترش خدمات صحی برای مادران و کودکان در ولایت بامیان است. ستر محکمه پاکستان امروز حکم صادر کرد که ذوالفقار علی بوتو، صدر اعظم سابق آن کشور که 44 سال پیش پس از محکومیت به قتل به دار آویخته شد، عادلانه محاکمه نشده. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید کشورها باید استفاده از سلاح‌های مرگبار را متوقف کنند. 7 شهروند هند در یک ویدیو ادعا کردند که از سوی حکومت روسیه مجبور می شوند تا بر ضد اوکراین بجنگند. و یک شهروند جرمنی که 217 بار به گونه عمدی واکسین کرونا را تطبیق کرده با هیچ نوع عارضه جانبی روبرو نشده. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسالا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از نگرانی مقام های ایرانی در رابطه با ادامه قاچاق مواد مخدر از افغانستان برایتان خواهیم گفت.
مسئولین طالبان اومده بودن، استدلال اونها این بود که کشت همین 80-90% کاهش پیدا کرده، اما این ورود فعلی مال انبارهایی است که وجود داره.
از وضعیت مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در هرات آگاه خواهید شد و معتادان از امیدواریشان برای ما خواهند گفت.
7 سال ایران بودم، بعد از 7 سال آمدم دمی هرات. موادم میکسیم، چشم میکسیم، 3 ماه 3.5 ماه که دمی کمپ هستم، خرج نان هر چیزای ما نواله است.
سمزدایی چیست و معتاد در این مرحله ترک اعتیاد به چه امکانات نیاز دارد؟
اعراضی که در مرحله خمار یا در مرحله ترک بیشتر دیده میشه، اسهالات، استفراقات، سردردی شدید، درد عضلات، درد شکم، اعراض معمول مرحله ترک میباشه.
اجمل چرا با پدرش درگیر میشود و این درگیری برای اجمل چی پیامدی دارد؟ ادامه داستان را در یک دراماتون بال کنید.
او مردکه بچه ما گپ خوب میزنه، بان که بخیر سرمو پیسه یک چیزه که کار کنه که هم فایده شوه و هم خرما و هم ثواب.
تا که من زنده هستم صلاحیت یک افغانی رو به کسی نمیدم. خواهیت که از خیمه رفت
و از برای خدا کجا میریده این نمیشه و بچه تو در گپ نمیفهمی؟
در نخست مسئله قاچاق مواد مخدر و نگرانی کشورهای همسایه افغانستان. ایران میگوید قاچاق مواد مخدر از افغانستان به این کشور کاهش نیافته و استدلال حکومت طالبان نیز برای آنان پذیرفتنی نیست. کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید هرچند حکومت طالبان بر کاهش کشت کوکنار تاکید میکند، اما قاچاق تریاک به ایران کاهش نیافته و طالبان به آنان گفتند که جلوگیری از آن نیاز به زمان بیشتر دارد.
حکومت طالبان اما جلوگیری از قاچاق مواد مخدر را نیازمند همکاری‌های منطقه‌ای می‌داند و از کشورهای همسایه می‌خواهد که با توجه به آسیب‌پذیری‌شان از مواد مخدر مسئولیت بیشتر بگیرند. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
با گذشت 2.5 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، برعکس سایر موارد در بخش مبارزه با مواد مخدر میان حکومت طالبان و کشورهای همسایه افغانستان هماهنگی و همکاری لازم به وجود نیامده است. به ادامه شکایت مقام‌های هند و روسیه در نشست اخیر مشاوران شورای امنیت کشورهای منطقه در قرقیزستان در رابطه به ادامه قاچاق مواد مخدر از افغانستان، حال مقام‌های ایرانی ادعا کردند که قاچاق تریاک از افغانستان به این کشور کاهش نیافته است. سردار اسکندر مومینی رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ایران به رسانه‌های این کشور گفته برعکس ادعای طالبان در رابطه به کاهش کشت کوکنار، قاچاق تریاک از افغانستان به ایران کاهش نیافته است.
مسئولین طالبان اومده بودن. استدلال اونها این بود که کشت همین 80-90% کاهش پیدا کرده، اما این ورود فعلی مال انبارهایی است که وجود داره و زمان میبره. که ما گفتیم به هر حال کسی که تونست کشت رو متوقف بکنه انبارها رو میتونه. ما به هر اقدامی که کمک بکنه استقبال میکنیم به کاهش تولید، ولی تا این لحظه ما در داخل کشور نشانهایی ندیدیم.
رهبر حکومت طالبان در بهار سال 401 با دادن یک حکم کشت بوته‌های نشاور به شمول کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را منع اعلان کرد. حکومت طالبان تلاش‌های خود در جلوگیری از کشت کوکنار را موفق می‌داند، اما از عدم همکاری جامعه جهانی به ویژه کشورهای منطقه انتقاد می‌کند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به نگرانی کشورهای منطقه می‌گوید هرچند این کشورها خودشان را از ناحیه مواد مخدر افغانستان آسیب پذیر می دانند، اما در این بخش حاضر به کمک و مسئولیت پذیری بیشتر نیستند.
این اقدامات زمانی مؤثرتر خواهد بود و دوامدارتر که کشورها با همکار باشند. کشورهایی که از مواد مخدر افغانستان آسیب پذیر بودند، آنها عالی مسئولیت دارند که در بخش همکاری با دهقین افغان بهبود معیشتشان همکاری اقتصادی صورت بگیرد. همچنین در راستای جلوگیری قاچاق از مواد مخدر هم با امارات متحده افغانستان تعلیم ممکن همکاری شود تا بتوانیم مؤثرتر در این راستا مبارزه خود ادامه بدهیم. چون همکاری‌های منطقه‌ای ضروری و نیازمند است، باید کشورها درک مسئولیت بکنند.
ادعای مقام‌های ایرانی در حالی است که در گزارش اخیر مرکز نظارت از مواد مخدر اتحادیه اروپا آمده که اکثریت تریاک افغانستان حال به ایران و پاکستان قاچاق می‌شود و با تولید هیروئین از آن، هیروئین مذکور توسط قاچاقبران ایرانی و پاکستانی به اروپا انتقال داده می‌شود. هرچند سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش در ماه عقرب امسال اعلان کرد که کشت کوکنار در افغانستان بیش از 90% کاهش یافته، اما به شمول ایران تا حال هیچ کشوری حاضر نشده که در بخش ارائه کشت بدیل و کمک‌های اقتصادی به دهقانان با حکومت طالبان همکاری کند.
شنیدین که حکومت طالبان تایید می‌کند که قاچاق مواد مخدر از افغانستان ادامه دارد، اما عدم همکاری و مسئولیت پذیری کشورهای همسایه را بخش از عامل آن می‌داند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
در این بخش برنامه هم به وضعیت معتادان در ولایت هرات می‌پردازیم. معتادان در مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در ولایت هرات میگویند با نگهداری در این مرکز دسترسی آنان به مواد مخدر محدودتر شده و در مرحله ترک کامل اعتیاد قرار دارند. معتادان در این مرکز به رادیو آزادی گفتند که زمینه آموزش‌های کوتاه‌مدت حرفه‌ای نیز برایشان فراهم شده و انتظار دارند که با مرخص شدن از این مرکز زمینه کار برایشان فراهم شود. مسئولان محلی حکومت طالبان میگن که در حال حاضر بیش از 5000 معتاد مواد مخدر را در یک مرکز مراقبت از معتادان و چند کلینیک تداوی معتادان نگهداری میکنند. همکار ما از هرات گزارش میدهد.
اینجا در مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در ولایت هرات بیشتر از 4000 معتاد نگهداری می شوند و در حالی که دسترسی آنان به خدمات صحی خیلی اندک است، اما تنها امید برای ترک اعتیاد این است که دسترسی این معتادان به مواد مخدر کوتاه شده است. معتادان نگهداری شده در این مرکز تنها باشندگان هرات نیستند، بلکه اکثر آنان باشندگان دیگر ولایت ها هستند که با رد مرز شدن از ایران به هرات، حکومت طالبان آنان را جمع آوری و به این مرکز آورده است. محمد حسین باشنده ولسوالی خانابات ولایت کندوز که آل در این مرکز بستری است، میگوید که خانواده‌اش حاضر نبود وی را بپذیرد. از همین رو به این مرکز مراجعه کرد و امیدوار است سی و سالم به خانه برگردد.
ما 7 سال ایران بودم. بعد از 7 سال آمدم دمی ایران، میخواستم برم خانه. موادم میکشم، شیشه میکشم خالی باز دیگه. بعد از او خیلی حال من خیلی خراب شد، ازت بدتر شد دیگه. خانه زنگ زدم گفت که برو خودت ده تحویل بده، برو ترک کن. 3 ماه 3.5 ماه که دمی کمپ هستم، خرج نان هر چیزای ما نواله است.
بر بنیاد معیارهای صحی زمان برای ماندن یک معتاد در بستر تداوی 45 روز است. اما همانند محمد حسین، صدا معتاد دیگر نیز ماه است که در مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در هرات نگهداری می شوند. معتادان نگهداری شده در این مرکز می گویند که دسترسی به مواد مخدر در ولایت های غربی آسان است و با نگهداری در این مرکز دسترسیشان به آن کمتر خواهد شد و زمینه ترک اعتیاد آن فراهم می شود. فریدون 21 ساله که در 13 سالگی معتاد شده و حال در این مرکز به سر می برد، می گوید که همزمان با ترک اعتیاد مواد مخدر شامل کورس خیاطی شده است.
کم کم بروی سنهای حرفه‌ای ما کار میکنن که ما مثلا نگاه یا خیاط بشیم یا تعمیرکار بشیم، بالاخره کار حیات بگیریم که از اینی بریشیم خوب میشه. ای کم کم روی به پیش رفته، نه بروی به پیش رفته. بزرگترین درد ممینه که ما از بس کار رو بعد کردم پیار ما توازیر اینه که بدم در بیه به ملاقات میبیه.
مریضان که در این مرکز مواد مخدر را ترک میکنند با مرخص شدن از مرکز به خانواده هایشان سپرده میشوند و از خود مریض و خانواده های وی تضمین کتبی گرفته میشود که دوباره از مواد مخدر استفاده نکند. حیات الله روحانی، مدیر مبارزه مواد مخدر قماندانی امن ایراد براد و آزاده، گفت معتادانی که وضعیتشان عادی است در مرکز مراقبت از معتادان نگهداری میشوند و هرگاه وضعیت سی معتاد جدیتر باشد به مراکز تداوی معرفی میشوند.
تقریبا 3000 تا 5000
بین 4 تا 5000 نفر را مرخص کردیم و به خانواده هایشان سپردیم و در حال حاضر حدود 5000 مریضان زن و مرد نزد ما بستری اند که 4000 و یا بیشتر از آن در مرکز 4000 بستر بستری اند و شمار دیگر هم در کلینیک های دیگر، همانند مرکز تداوی معتادان در ولسوالی گذره و اینجا هم در شهر مراکز زنانه وجود دارد، یک مرکز در غوریان و در دیگر ولسوالی ها هم مراکز وجود دارد.
حکومت طالبان در اوائل سال 1400 اجری خورشیدی در کابل، بلخ، کندهار و هرات مراکز بزرگ مراقبت از معتادان را ایجاد کرد و هدف آن کاهش دسترسی معتادان به مواد مخدر است. هرچند این مراکز توانست دسترسی معتادان به مواد مخدر را کاهش دهد، اما کمبود امکانات و کارمندان سی نگرانی در رابطه به مشکلات معتادان موجود در این مراکز را به وجود آورده است.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم یک موضوع مرتبط با تداوی معتادان مواد مخدر. وقتی معتاد به مرحله ترک مواد مخدر می رسد و خمار می شود، که در نتیجه آن وی دچار اسهالات، درد عضلات، تب و گاهم حالت شبیه میرگی می شود. در چنین حالت اگر وی تحت مراقبت دکتر قرار نگیرد، امکان مرگش هم وجود دارد. این مرحله را مرحله سمزدایی یا زهرکشی می نامند. همکار ما در رابطه به این مرحله با دکتر ارشاد منصور، متخصص تداوی معتادان صحبت کرده و از وی پرسیده که مرحله سمزدایی چقدر طول می کشد و چگونه می توان این مرحله را به آسانی سپری کرد. دکتر منصور ابتدا در رابطه به مرحله سمزدایی معلومات می دهد.
مرحله خمار امون مرحله ای را میگه که یک شخصی که معتاد به استفاده مواد مخدر هست و به طور معمول از مواد مخدر استفاده میکنه، به یک بارگی استفاده از مواد مخدر قطع کنه. در این مرحله چون وجود این فرد با مواد مخدر وابستگی پیدا کرده، وقتی که با قطع مواد روبرو میشه، نظر به مواد مخدر مختلف فرق میکنه. اگر به طور مثال مورد هیروئین یادآوری کنیم، اعراضی که در مرحله خمار یا در مرحله ترک بیشتر دیده میشه، اسهالات، استفراقات، سردردی شدید، درد عضلات، درد شکم و بیخوابی هایی که منجر به مشکلات روانی میشه و ناآرامی و مخرشیت اعراض معمول مرحله ترک میباشه.
معتادین در حالت خماری یا سمزدایی با کدام مشکلات روبرو میشوند؟
استفاده کننده های مواد مخدر با مشکلات زیاد روبرو میشن. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراقات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن. در این مرحله کوشش همه از اینا همیست که چطور مواد مخدر به دست بیارن و ممکن هست که دست به جرایم مختلف بزنن، دست به خشونت بزنن، دست به سایر اقدامات غیر قانونی به خاطر به دست آوردن مواد مخدر بزنن. به می خاطر این مرحله یک مرحله است که ضرورت به کمک و ضرورت به حمایت دارند.
راه‌های تحمل مرحله سمزدایی کدام ها است؟
راهی خوبی است که باید استفاده کننده های مواد مخدر به مراکز تداوی معتادین راجع شوند و زیر نظر دکتران و کارمندای صحی ادویه مورد ضرورت به خاطر کنترل اعراض را به دست بیارند و سایر کمکایی که در مرحله اول ترک یا در روزهای اول ترک مواد مخدر نیاز هست را به دست بیارند.
مرحله خماری یا سمزدایی چقدر دوام میکند؟
یکی از نکاتی که در اینجا باید مد نظر گرفته شود ایست که اعراض مرحله ترک یا مشکلات صحی که در مرحله ترک مواد مخدر دیده میشه ایست که این مرحله کوتاه هست، به طور اکثر از 3 هفته زیادتر دوام نمیکنه. در صورتی که یک شخص در محیط شفاخانه زیر نظر دکتر و کارمند صحی بستر باشه، این مرحله را به آسانی گذشتانده میتونه و بعدا به مرحله باستوانایی یا به مرحله زندگی عادی برگشت کرده میتونه.
آیا مرحله سمزدایی در تمام معتادین و همه مواد مخدر یکسان است و یا فرق میکند؟
مرحله ترک مواد مخدر یا مرحله زهر زدایی نظر به ای که یک شخص به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده میکنه، به چی مدت از مواد مخدر استفاده میکنه و وجود این شخص چقدر با مواد مخدر وابستگی داره فرق میکنه. اشخاصی که برای مدت‌های طولانی به مقدار زیاد و به دفعات مکرر از مواد مخدر استفاده میکنن، وجود اینها از لحاظ فیزیکی وابسته به این مواد میشه و این مرحله در این مردم و این گروه از استفاده کننده ها شدید میباشه. و اگر یک شخص از مواد کمتر و برای مرحله کوتاه‌تر استفاده میکنه، این اعراض ممکن هست که آنقدر جدی برش مشکل زا نباشه.
آیا یک معتاد میتواند که مرحله سمزدایی یا ترک مواد مخدر را به غیر از موجودیت کارمندان صحی در خانه خود سپری کند؟
ممکن بعضی از کسا به صورت طبیعی از این مرحله عبور بکنن، مثلا کسایی که به مواد دسترسی پیدا نمیتونن، ممکن است بعد از 1 هفته 10 روز اعراض ترکشان خاموش شود. ولی نقطه مهم ای است که اگر بتوانند این مرحله زیر نظر دکتر در یک شفاخانه یا کلینیک معتادین باشند، با مشکلات کمتر روبرو میشن و در بعضی مواد مخدر ممکن هست که اعراض کم جدیتر شود و منجر به بعضی مشکلات جدی صحی شود. مثلا در استفاده کننده های هیروئین، اسهالات زیاد ممکن باعث کمبود مایعات وجود شود و یک خطر صحی جدی را به وجود بیاره. یا هم در معتادین الکل ممکن است که حملات سرع یا حملات میرگی نزد این گروه مردم دیده شود که در بعضی حالات ممکن است که زندگیشان تهدید کنه. بنابراین بهترین راهی است که در یک کلینیک معتادین اونا این مرحله را سپری کنند. این باز هم ارتباط به این داره که وجود یک شخص به کدام اندازه با مواد وابستگی داره و وابستگی از این شخص چند سال دوام کرده و به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده کرده. بعضی مواد مخدر مثلا هیروئین، متامفتامین که نام عامش شیشه هست یا هم الکل، اینا بعضی اعراض جدی دارند که در صورت ترک آنی مواد مخدر دیده میشه و ضرورت هست که توسط کارمند صحی، توسط دکتر مربوطه زیر مراقبت قرار بگیرند.
بسیاری از معتادین از مرحله سمزدایی ترس دارند، از این خاطر نمیخواهند که مواد مخدر ترک بکند. تشویش آنها چقدر بر جای است؟
این مرحله باعث مشکلات زیاد برای معتادین میشه، ولی نقطه خوب ایست که مرحله موقتی هست، زودگذر هست و در صورتی که یک شخص در یک مرکز تداوی معتادین باشه کمک زیاد همراهش صورت میگیره و بعد از این مرحله ممکن هست که صحتش خوبتر شوه. بنابراین برای چند روز تا یک هفته و دو هفته این اعراض دوام میکنه و بعد از او رفع میشه.
یک معتاد باید چی کند که مرحله سمزدایی به آسانی سرش سپری شود؟
آسانترین و معقولترین راهی که استفاده کننده مواد مخدر عبور بکنه ایست که به مرکز تداوی معتادین مراجعه کنه و در اوجه به اساس مشوره دکتر و مشوره کارمندای صحی تداوی لازمی را به دست بیاره و بتونه که به مراحل بعدی تداوی، چون احتیاج یک تداوی طولانی مدت هست، به مراحل بعدی تداوی به پیش بره و بعد از کنترل اعراض ترک به زندگی جدید دست بیاره و بتونه که صحت فیزیکی و روانی خود دوباره به دست بیاره.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کس با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و می رویم درامه جالب را با هم می شنویم. داستان دراما از این قرار است که اجمل به پدرش کرم خان می گوید که از بیکاری به تنگ آمده و می خواهد در شهر دکان بسازد، اما کرم خان که آدم پولداری هم است با اجمل مخالفت می کند و می گوید تا وی زنده است اجازه نمی دهد که کسی به پولش دست ببرد. با این پاسخ پدر اجمل قهر شده و خانه را ترک می کند. در ادامه این دراما می شنویم که اجمل با چه سرنوشت روبرو می شود.
بابی اجمل، چرا نان عوض کردی؟ خیرت خواست؟
بس از سیر هستم، دیگه دلم نمیشه.
بابا، یه گپ برات میگفتم.
بگو بچم، چی گپ برم میگفتی؟
میخواستم بگویم که ما بیکار و بیروزگار میگردم. خوب خواهد بود که سرم در کار خم باشه.
نفهمیدم، مقصدت چی هست؟
یک اندیوالم موبایل ها رو خرید و فروش میکنه، میگه که خوب پیداگری داره. گفتم اگه یک دکان موبایل فروشی برام دشار جور کنی چطور خواهد بود؟
چرا بچم؟ حال گشنه و تشنه استی که فکر کار در سرت زده؟
او مرده که مقصد اجمل این نیست که گشنه و تشنه است. او میگه که هم در کار و بار مصروف خواهد بود و هم یک تجارت خواهد کرد. چرا نمیفهمی؟
تا که من زنده هستم برای کار تو هیچ ضرورت نیست، فقط بخو بنوش و حسابم نته.
او مرده که این بچه کلانت است، آخر مسئولیت خانه در گردن از این خود افتید. خوب است که ای بخیر یک کاره شو و از امیال یک کار یاد بگیره. چرا؟ بعد است که اگه کار یاد بگیره؟
آلو خواهی هیچ مشکل نیست، وقتی که باز من نبودم بازی میفهمه او کارش.
اجمل شکر آل جوان بچه است. میشر مگه هر ما جیب خرچی خدا است خودت بخواه. از امو خاطر است اگه دوکان داشته باشه هم جیب خرچی خدا پیدا میکنه و هم یک کارمونه خود یاد گرفت خیر و خلاص.
در قریه جایداد داریم امو بس شد.
چرا به گپ کسی گوش نمیکنی؟ اجمل گپ خوب میزنم، میگه که بیکار است، هم کمویی خود کد و همونه ساتکش دیر خود شد.
خو ای به خاطر ساتری کارو بار میکنه، دیگه ساتری نیافت.
او بابا گپ ساتری را کجاست؟ بچه ما از بیکاری کمبخ به مرگ رسیده، جونکش به تنگ آمده، یک قدر زانالگی میکنه تویش به گپش گوش نمیکنی.
آلی چه وقت کار کرده بود که آل کار کنه؟
او بابا هیچ کس تجارت در شکم مادر یاد نگرفته، حال یاد خواد گرفت دیگه.
یا رازن من فکر نمی کنم که فایده دست زیره بخوریم، ناق پیسه را دعو خواد انداخ و برباد خواد کرد.
تو خوشکر پیسه زیاد داری اجمل، خب کل سرمایه تو را نمی خواه، تو نمو قدر پیسه بده که او از امو پیسه یک دوکانک بر خود جور کنه. چرا دل نادل هستی و دل تنگی میکنی؟
بابا خیر است، اول یک دوکان ریزه میگیرم، کم مال در دوکان مندازم، اگه فایده کرد دگاه مال برش میارم، اگه فایده نکرد پس ایلاش میتم.
او مردکه بچه ما گپ خوب میزنه، بدون از اون بیاز در خانه اونه پیسه هست، بان که بخیر سرمو پیسه یک چیزه که کار کنه که هم فایده شوه و هم خورما و هم ثواب.
تا که من زنده هستم صلاحیت یک افغانی رو به کسی نمیدم.
خواهی تو کس خیمه رفتا؟
وی از برای خدا کجا میری در این نمیشه و بچه تو در گپ نمیفهمی؟
ارجیک رفت و میرم، در این خانه به چشم انسان با من هیچ کس نمیبینه، یک لغمان آنه خو مردم با مسافر و مزدور هم میتن، دیگه بابه میفهمه و کارش من رفت.
وای از برای خدا و بچه روی خدا را بیبی تو نکو، او مرد اگه بخی نمان که بچه رفت برو دورش بده وی.
او زن بسیار برش داری نکو، بانش هر جا که میره بره.
وی من میگم خدا وندی لای پیزه در بگیره، نمیفهمم که پیزه را تو چی میکنی، در گورت میبری چی میکنی از برای خدا، نمان که بچه بره.
کاکا خیر است؟ یک در پا خوبته نان نخوردم، بسیار گشنام هستم.
برو بچه پدری از هتل برای مزایم میمونا نشو، برو.
ای خوب بچه ما اجمل وارس.
خیره غرازش نگی، بیچاره گشنه است. بیا بچه اینجا بشی، بیا بیا اینجا بشی بیا.
من میگم خدا خیرت بده کاکا جان، تا جایت باشه.
خوب بچه جان نام چی است، از کجا هستی؟
نام اجمل است و از قریه نو ولسوالی شاران هستم.
اجمل؟ چی؟ از قریه نو ولسوالی شاران هستی؟
آن کاکا.
تو خو بچه ام هستی؟ ما پدرت کرم خان هستم، ما به عنوان یک پدر مسئولیت خود ادا نکدیم، ما سر بچه ام اعتماد نکدم، تنها غم خودم هم میخوردم، این کلش گناهی ما هست، من به دست خود جهانی بچه خود کت خاکی اکسان ساختم.
با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین، تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.
سیاه چشمک به من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی، سیاه چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی، سیاه چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. Oh,
تو بیا بالا بدار ما ببینم خدا تا تو به شوران لبتام بفهمم گپتا تو بیا بالا بدار ما ببینم خدا تا تو به شوران لبتام بفهمم گپتا چشمت میزنی دلم را بردائی گفتم نمیزنی سیا چشمت با من چشمت میزنی دلم را بردائی گفتم